بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد فآخر توب إله على ذلك اللهم لعن الشعابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتوبعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آقای پزشکیان یه مطلبی گفتن که خیلی قابل تأمل و دقت بود و ایشون در اون جلسه با افتخار اقرار کردن که من مدیریت را در آمریکا خوندم، بعضی کشورهای غربی رو نام بردند، که این مطلبی بود که شاید یکی از هدایت‌های الهی بود برای ملت ایران که خودشون این کلام رو با اون لحن اقرار کردن. یک وقت هست که کسی در آمریکا درس پزشکی میخوند، درس علوم فنی میخوند، خب اون یه بحثیه، متداول است در دنیا، خیلی هم ای بسا بعضن مناسب هم باشه، اما مدیریت یه چیز فنی نیست. مدیریت ظهور بروز یک اندیشه است، یک بینش است، یک طرز تفکر است. این خیلی مهمه. وقتی کسی اقرار کنه که من مدیریت رو در آمریکا خوندم، یعنی اون مبانی فکری و اندیشه در اونجا در مدیریت ریخته جری شده. خب یک وقت انسان خب رفته درسی خونده، یک وقت افتخار بکند به او، این جای سوال میشه دیگه. یک وقت افتخار میکنه بس نیست، بعد بیاد دیگران را مثل بی سواد، مثلا با یک طعنه، مثلا میگه شما سواد ندارید، هم مثلا سواد دارم اینطور. این هر تک تکشون یک بار دارد، یک ضریب دارد، این نوع رفتار و حالت، لذا سؤال رو جدی‌تر می کند. خب باز یک کشور دیگری مثلا مطرح بود، باز یه حرفی، ولی کشوری که امام اون موقع معرفی کرد آمریکا رو، که فرمود اون شیطان بزرگه، کارش اصلا همین چیز هاست، نخبگان را به شکلهای میکشه اونجا و مبانی فکری و اندیشه اونها رو با اون نگاه شیطانی خودش اونها رو پیریزی میکنه، چه آنها بفهمن و چه نفهمند. و این نفوذ اندیشه با نفوذهای دیگر تفاوت‌های اساسی دارد. یک وقت مثلا نفوذ جاسوسی باشد که اسرار یک تشکیلاتی رو به دشمن بخره اطلاع میدهد و یک آسیبی میزند، اما یک وقت نفوذ از جنس جاسوسی نیست، از جنس اندیشه سازی بینشیه. این خیلی تفاوت دارد با اون نفوذ در جاسوسی. به چند نمونه بنده فقط عناوینش رو اشاره می کنم. مثلا در نفوذ جاسوسی برای دشمن خیلی هزینه بره، خیلی مزدهای کلانی باید بدهد تا یک کسی بیاد جاسوسی بکنه. و اما در نفوذ اندیشه‌ای نه تنها برای دشمن ریالی دیناری اصطلاح حب قندی حتی برایش هزینه ندارد، بلکه برعکس اون که اندیشهش دیگه اندیشه دشمن شد، او از خرج جیبی خودش حتی هزینه می کند و اون اهداف رو پیش می بره، حتی جانش رو فدا می کند، نه تنها هزینه می کند، بر اساس اون اندیشه که پیدا کرده، بینشی که پیدا کرده بر اون خواسته های دشمن اون رو پیش می بره. ببینید چقدر تفاوت دارد. دشمن کدومش بیشتر به سود دشمنه؟ در نفوذهای جاسوسی هر لحظه احتمال داره لو بره و این کارش ناقص بمونه و شاید چیزهایی از خود جاسوس چشم بشه و چه به ضرر خود دشمن باشد. اما در نفوذهای بینشی و اندیشه اینطور نیست، لو رفتن نیست. نیسا با اون سیاست های پیچیده‌ای که آن نفوذ اندیشه ای در یک تشکیلات پیش میبره، خب تشخیص اون بسیار سخته، چون یک حالت خزنده دارد، یه حالت خاص مستندی نیست اون صورت. ولذا لو رفتن در انزا خیلی نه. در نفوذ جاسوسی ممکنه اون جاسوس طرفینی عمل بکند، اسرار رو که به دشمن میده دشمن بگیره به این یکی ها بدهد، میگیره موزه دیگه، هر قد بلده شیطنت هاشون رو چکار کنه و برای دشمن قابل اطمینان 100% نباشد، یک چیزهای رو بگیره، چیزهای رو تضمین میشه حتما حاکمیتی باشد. برای دشمن تضمین 100% نیست، اما در نفوذ اندیشه اینجور نیست. نفوذ اندیشه ای دیگر طرف با اعتقاد دارد اون مسیری که دشمن روش بریزی کرده دارد این را پیش میبرد و یک طرفی دو طرفی نیست. در نفوذ جاسوسی محدود است، محدود است به یک نفر، دایره کار یک نفره، یا کار محدود است در یک کار خاص از اسرار خاصیه، یا زمان محدود است، ممکنه 5 سال 10 سال بتونه تا اونجا هست و هست، بازشت شد، مرد، هرچه که دیدگاه خب این. اما در نفوذ اندیشه اینطوری نیست، در نفوذ اندیشه دیگه انتها نداره دیگه، از هر جهت. اولا از طرف خود یک فرد نیست، دائما تشثیر میشه، این اندیشه باطل شیطانی دارد تا تعداد همراهان او، همکاران او، محیط او، فضای او، حتی ای بسا اون مدیران ارشد او رو بتونه یک روزی اثر بگذارد و همراه خودش بکند. چقدر این خطرش گستردهه. در نفوذ اندیشه ای نه تنها خود فرد نیست، دایره افراد کثرت پیدا میکنه، جنس کار هم وسعت پیدا میکند دیگه. نفوذ اندیشه ای وقتی تبدیل به اعتقاد شد، در تمام ابعاد اون مجموعه، اون جامعه، اون تشکیلات اثر اندیشه ایش اثر تساعدی دارد، اثر ضریب ارتباطی مثال به هم دیگر دارد. شما یک اندیشه گره میخوره، ازا وسعتش خود شخص اصلا بیفته بمیره، یه تخمی اونجا کاشته که داره بعد از خودش همچنان این داره نفوذ کارش رو دیگه وابسته به اون فرد اون معنا نیست چه دیگر. علایه حال چقدر تفاوت دارد بین این نفوذ و با آن نفوذ. در نفوذ مثلا اندیشه ای خستگی ناپذیره، برخلاف جاسوسی. در جاسوسی کار اداریه برایش، یک پروژهیه که انجام میدن، اما در نفوذ اندیشه ای هر چه پیش میره بانشادتر میشه، هر چه سنگین میشه خستگی ناپذیرتره، چون اعتقاد است. اعتقاد چیز مهمی، اعتقاد نیروسازه، اعتقاد متفاوته با چیزهای دیگر. و میدین در داعش مثلا اصلا حاضر کشته بشه، افتخار میکند، نمیفهمه که 10 دقیقه بعد خودش رو جهنم خواهد انداخت. هیچ چیز سرش نیست. سون اعتقاد یه چیز نفوذ. در نفوذ جاسوسی خب اون دائما تحت اطاعت و تحت مأموریت معینیه، اما در نفوذ اندیشه ای اینطور نیست. وقتی بذر اندیشه شیطانی درایش وارد شد، این بذر از درون دارد هی رشد میکنه، افزایش پیدا میکنه، کار به جای میرسه که ابتکاراتی رو میتونه در این افزایش استعداد پیدا بکنه که خود دشمن حتی نداره اون رو، حتی خود دشمن نمیدونه، از خود دشمن جلوتر میزنه یک سری ابتکار عملها رو، یک سری افزایش در اون استعدادهای آن نفوذ اندیشه ای رو. در نفوذ جاسوسی به طور کلی اون مثلا محدودیت های چه هست در نفوذ اندیشه ای و اعتقادی، اون ممکن است به نسل‌های آینده هم سرایت کند، ممکن است سرریز بشه به سطح جامعه هم و تاریخ هم و مسائل دیگر. خب چون عزیزان الحمدلله همه اهل پژوهش، اهل بصیرت و اهل توجه هستید، بنده دیگه وارد مصادیق نمی‌شوم. در طول تاریخ این نفوذی های جاسوسی نقشه‌هاشون در چه محدوده بود و نفوذی های اندیشه‌ای و اعتقادی و طرز تفکری در طول تاریخ چه چیز خطرناک و به اصطلاح برای دشمن، اینها رو مصادیقش فراوان هست در تاریخ، در زندگی انبیاء و اوصیاء علیهم السلام که مسائل باز سای خودش رو دارد که بنده از اون دیگه میگذرم. پس بنابراین این اقرار این که شخص با صراحت بگوید من مدیریت را در آمریکا و در کشورهای اروپا گرفتم، یک، و دو، بهش افتخار بکند، و سه، دیگران را بی سواد تلقی کند، طعنه بزند. اونم کجا؟ کشوری که امام رو حساب کتاب فرمود که اون شیطان بزرگه. اونم کشوری که دیگه الان برای دنیا دیگه روشن میشه که این چه شیطنت پیچیده‌ای با همون سیستم های پیچیده خودش، چه در نفوذ های جاسوسی، چه در نفوذ های اندیشه سازی، بینش سازی. خب ما باز از اینها گذر میکنیم، میرسیم به این نکته که در جامعه ما این نفوذ اندیشه‌ایه که از علم یک تعریف بسیار غلطی رو کردند و کاری کردند در این استشبار این شیطان بزرگ که کسی سرعت از علم نزنه، الا اینکه به آن تعریفی که اون از علم کردن با اون تطبیق بکنه. یعنی هر چه تو دنیا به هر نخبه عالی و هر زهشه های بلنده گوناگون اگه بخواهد ابراز اظهار ظهوری بکنه، سری میارن میگن آقا با این تطبیق میکنه یا نه، که تطبیق بکنه میگن آن علمه، تطبیق نکنه بگن علم نیست. ببین چقدر این شیطان پیچیده عمل کرده در همه دنیا، و متاسفانه امروز هم ما ببینیم با چنین افرادی مواجه هستیم که این یک به اصطلاح استیلای و تسلط بسیار خطرناکی است از سوی ابلیس ملعون به شیاطین انسی خودش، که انسان‌ها تحت کنترل خود کنترلی قوی در این مسائل جریانات علمی باشند. که باز بنده وارد مصادیقش نمی‌شوم، چون الحمدلله سربرانی که من شرمنده میشم که این بحثا رو میکنم، چون سربران خیلی بالاتر از اینها رو خودشون تدریس میفرمایید، چرا یه حال تواضع میفرمایید، بنده دیگه از با اون که ذکر هست. ولیزا این چه درد بزرگی است که کار به جای میرسد که معدن علم رو حتی تو دانشگاهی، اگر این دانشگاهش آقای پزشکیان ادعا میکند که تو اونجا حتی از معدن علم، از امام صادق علیه السلام، از قرآن یه چیزی گفته بشه، تو همونجا بگن شاقان علم نیست. چرا؟ چون با اون تعریف علمی ما نمیخونه. ببینید چه جنایت بزرگی در عالم اتفاق میفته، چون بگیم این علم، معدن علمی که علم نیست. یک مثالی عرض بکنم دیگه سریع وارد بشیم به خود آیات رو، باش از خودمون چیزی نبافیم. مسئلش به این میموند، در یک منطقه قلدری مثلا فرعونی باشد، از اطرافیانش خود کسی چیزی از بچه یک مادری خوشش بیاد، قلدر دیگه، این بچه همون نوزاد رو به زور از مادر میکشه، میبره، میده دست کسیش دلش میخواد. این بچه از نوزادی در دامن دشمن مادر داره پرورش پیدا میکند، رشد میکنه، تمام پوست و گوشت و استخوانش با محبت دشمن مادر بزرگ میشه. بعد 20 سال دیگه اون مادره بچهشه، بالاخره جگر گوشهشه، زانشه، دلش میخواد برون بچهش رو یک فقط ملاقاتی بکنن، یک چند دقیقه بچهشون رو. حالا این بچهه تا این خانم رو میبیند چطور رفتار میکنه با او؟ گفتار تشر میزنه، تو چی هستی؟ چی داره میگی؟ مادرم فلانیه؟ آهای مرد این چی داره منو میخواد مثلا؟ الله اکبر، چی شده؟ چه قضیه ایست؟ مادر مات نبود، کار به کجا رسیده؟ از اندیشه، از زیربنا، مبانی فکری، از روح روان زیر رو شرده. حالا این دشمن مادر رو میگه مادر من هست، مادر خودش رو این طور تشر میزنه، عامل اصلی چیه؟ اون محبت مادری است. به عنوان مادر من هست ولو دشمنش اینجور اشتباه تلقی شده، بر اساس مادر من هست بهش دشمن مادر محبت میکنه. و اونسش مادر من نیست ولو مادر حقیقشم باشه، اونو دشمن میبینه. صفت مطلب عمیقه. استجبار اومده شیاطین انسی با هدایت، با الگاءات شیاطین جنی و ابلیس ملعون این کارو کردن. معدن علم شده دشمن علم، شده غیر علم، دشمن علم شده خود علم. همه بینش رو چه شیطان بزرگ به نخبگان جامعه ما با یه ترفنده های بسیار پیچیده ای که دوتا هم نیستن متاسفانه، یکی دوتا، ده تا، بیست تا، هزار، افتخار میکنه بیچاره شاد این تعداد افراد فرار کرده از کشور، یا افتخار. مشکل اون نیست که فرار کرده، مشکل این است که شیطان بزرگ داره چه میکنه. طعنه او به امثال اونهاست که علم رو عوضی کردند. فلذا ما ببینیم آیا علمی که دین ما قرآن میفرماید علم هست، یا علمی که دشمن علم از ابلیس دزدیدون علم هست. امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله کان از لا کان فخلق الکان و المکان الى آخره روایت. اصلا نبودی، اربابتم نبود، قارهشم نبود، کشورشم نبود، کره زمینیم نبود، اصلا بودی نبود تو این عالم هیچ. اون موقع ببین امام صادق علیه السلام کجا داره خبر میده. یارین دانشگاه فلانت آمریکا روپات خجالت میکشه اینجور، از کجا خبر میده امام صادق علیه السلام؟ بیان بگید. از چهار تا چیز دنیا رو نگذاشید رشد بکنه، بعدم بیان چه ما میگیم علم اونه، حضرت از کجا خبر میده؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از خلقت انسان شده انسانی نبود. توی که آبا و اجداد چی از حضرت آدم میشه، چیزی نبود اون موقع. قرآن از اونجا خبر میده. چه علمی اینها؟ چون علمها رو علم حساب نمی کنید. در جایی قرآن میفرماید الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. بسم الله. تمام دانشگاه های عالم، غرب، شرق، آمریکا، همه جمع بشن، ادعای جمع بشید، این آیه رو، این قرآن رو از نظر علمی ببینید، بررسی کنید، اگه فهمیدی چی؟ شما مسئله علم شما مسئله کودکی میمونه، تو آینه چیزهایی دیده داره با اون ور میرد، خیال میکنه چیزی در آینه است، در حالی که آنچه در آینه است تصویره، اونچه هست یه بالاتریه. تو کودکی نمیفهمی، خیال میکنی تو آینه چیزی هست، اون تصویره. یه خورده رشد میکردی میفهمیدی که حقیقت این پشت پرده، پشت سرته، این نبوده. ببین قرآن چه میفرماید. الان از شما بپرسن که سایه یعنی چی؟ علم ما میگوید که از اشعه نور در یک چیز مانع چدر در شاع فلان از اونجا سایه درست میشد. وای بچه نابالغ، سایه نیست. نه آقا اینه دیگه، بیاد آزمایشات نگاه کن فلان اینطوره. اگه بگه سایه نیست پس تو سواد نداری. حالا بحث اینجاست، حالا اینه چی سواد نداره؟ تو سواد نداری که دیروز یک نکته نجس بودی، تو سواد نداری که از مادر زمین افتادی فقط جیگه بلد بودی، یا قرآن سواد نداره؟ رایت علم تر الى ربک کیف مد الظل، آیا این بینی چرا به این روش نرسیدی که ببینی این سایه رو رب به تو طولانی میکنی، امتداد میده رب به تو. و اگر بخواهد او رو ساکن نگهش میدارد، تا حالا این چراغ رو هی ببر بالا بیار پایین، هی بکش دور بکش پایین، که سایه میخواد دراز بشه کوتاه بشه، این تکون نمیخوره سایه. عوض این که تو بیایی این انقلاب شد، قرآن اهل بیت الانسان داره یک انقلابی در علم جهان دارد، مدیریت ها رو عوض کرد، عوض که اینجور این راه مقدس به این عظمت رو بیایی افتخار کنش از آمریکا علمی گرفتی، شیطان بزرگ و اندیشه های شیطان بزرگ، یا اینکه تو موظفی قرآن اهل بیت الاسلام رو افتخار بر اینه. قرآن پر است از این مطالب. یکی دیگه هم بخونم بگذرم. در یه جای قرآن میفرماید قل ارایتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یعتیکم بضیاء افلا تسمعون. پروفسورهای شما دانشگاه که افتخار میکنید، قبلگاهتون اونجاها دارید، در مرکز آزادی دین دارید، اینقدر همه امکان دور متاسفانه جسارت میکنید، آیا این قرآن رو درست نفهمیدید چی میفرماید؟ علم اینه یا اونه؟ خدا میفرماید بگو ببینم، اگر خدای متعال شب را تا روز قیامت شب نگر می‌داشت، خب بیارید هر چی رو می‌خواد بیارید که روشنایی بیاره شب بره کنار، هر چی می‌خواد بکنید. حالا تعریف شب و روز یعنی چی؟ علم شما می‌گوید که از چرخش زمین در تابش خورشید تازه هم پوزش میدی که ما کشف کردیم این رو، ما کشف کردیم قبلا اینم نمیدونستن مردم. این تعریفی از روز و شب میکنی تو اینه. قرآن یه چیزی میفرماید تا روز قیامت در این کره زمین زندگی بکن و روز هم نباشد، ولو خورشید هم بیاد بگذره، ولو زمین هم هر چی میخواد باشد، هیچ چیز کار نتونه بکنه، روشم زندگی بکن. چیه بیاد اونو؟ پس شب یه چیز دیگریست. این شبی که از سرخش خورشید ظهور میکنه با نور خورشید سرخش زمین، این یک نمونه بار به اصطلاح بسیار بسیار پایینی از مصداق شبه. شبی نیست. با تأکیدم قرآن میفرماید قل ارایتم این جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. قرآن باز یه هشداری میده افلا تسمعون افلا تبصرون. هنوز کودک میخوای بمونی؟ از وقتی صحبت روز و شب میشه بگیش از سرخش زمین. تو پروردگاری که زمین رو خاصیت داده، نور او خاصیت داده، روز رو او روز میکند. آقا شما تو خواب میخوابین یک سال زندگی میکنید تو خواب، یک سال زندگی شب روز اونجا گردش میکنید، تاریکی میاد روز میاد. خب اونجا این خورشیده تو عالم خواب روزی کنز زندگی میکنیم. اونجا تو خواب میبینی شب شد غروب شد میری تاریکی مثلا فلان، این شبه شد عالم خواب. چون تو با زندگی یک سال زندگی کردی، اگه شب این با حتما باید خورشید زمین باشد. درسته این مطلب، اما این مثل اون تصویری که در آینه افتاده. درسته همون درخته، اما همون درخته، این درخت توی آینه است. بله درخته، فهمیری اونجا بازی میکنه بچه کوچولو، اما درخت توی اونه. یا درخت کجا، این کجا؟ استکبار جنایتکاران بشر رو، ما رو، ماویه ها، بنی امیه ها، بنی عباس ها، سلاطین جور، ما رو از مادر اصلی، از حقیقت علم جدا کردند، بردن یه چیزهایی حسی برای من دادند به نام علم. و الان وقتی صحبت از حقایق میشد، یا آقایی که ادعا میکنه میخوام رئیس مدیریت کشور رو بوده بگیرم، همچون طرز تفکر داره. از این حقیقت علم به این عظمت رو تمسخر بکنه، بگه علم نیست. این در یک جای دیگر باز قرآن زیاده، من یکی دو نمونه سریع بگذرم. ببینیم علم اینه تو آمریکا یاد گرفت افتخار میکنی، یا علمی که قرآن میفرماید چه باید تربیت میشدیم و همین لات دنیا نمیگذاره ما تربیت بشیم، بازم به شکلهای ما رو نمیگذارن باز به خوب قرآن برگردیم. اینهایی که برگشتن در این کشور با بصیرتهای بالا، به توفیقات الهی، با لیاقتهایی که داشتند، با اطاعت از ولایت رسیدن به اون مقامات، خب وقتی نمیگذارند چرا اینقدر فکر اندیشه رو منحرف کردند؟ قرآن رو حالا ببینیم قرآن از علم چه خبر میده. در قضیه حضرت سلیمان، اون قضیه بلقیس، اون قضیه عرش سلطنتی اون خانم، چی بگیم؟ همین الان این آقایان غرب زده ها، شرق زده ها، این آقای که قبلگاهتون غرب و شرقه، بیاید این آیه رو ببینید چقدر میتونه بفهمید علم یعنی چی. تو اون قضیه میفرماید که وقتی وزیر حضرت سلیمان اون عرش به اون عظمت به اون بزرگی رو از اون درون چیزهای امنمورین امنیتی اونچنان سخت در یه چشم به هم زدن آورد، درباره اینطور می فرماید قال الذی عنده علم من الکتاب. یا بگو علم کدوم علم قرآن از اون خبر میده؟ تئوری محض هم نیست، عملیاتیه، نه تئوری محض، نه تو یه فرمول، نه تو یه کاغذ، عملیاتی میدانی. علم عنده علم من الکتاب، حالا من کتابشو پیشکش شما، کتاب پیشکش شما، یک حرف از اون علم رو داشته چه قدرتی داشت؟ ارشد انا آتی که بهی قبلا یرتد الی که حرف که فلما رآه مستقر عنده. یه وقت جناب سلیمان دیگه حاضر اصلا حاضره. و کدوم شما فرمول های آخرین تئوری ها و نظریات، حتی نه تحقیقات فیزیکیتون، شیمیتون، زمینشناسیتون، هر چه دلتون تمام علومتون رو جمع کنید و یک همچون قضیه ای رو، وقت اینها میشن علم نیست. امثال شماها پایان نامه وقتی یه حدیث بیارند خط بکشن علم نیست، با تمام خجالتی، با تمام گستاخی، این علم نیستند، چون حدیثه، چون قرآنه. علم فقط آن است که در آمریکا و در اروپا ما یاد بگیریم. حضرت از علمهایی صحبت میکنه که شماها اصلا میفرماید من خزائن الغیب تظهر الحکمه. خزائن ما داشتیم، تربیت شدگان اهل بیت المسلم داریم، منتها شیطان بزرگ ما رو به چیزهای فرعی مشغول میکنه تا مبادا با اون کسی از علامه طباطبایی بره تفسیر المیزانش رو، اصلا مست میشه، اصلا متحیر میشه، اصلا چی بگم، چه حالی پیدا میکند. علامه واقعا چه انقلاب کرده در بیان علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام. در اونجا اسمی از علمهای میآورد که در علوم غریبه، حالا علوم غریبه خودشم شما سر در نیارند که اینجا بنده دیگه ازش بگذرم. امام صادق هستن میفهم اصلا اینا که شما علم بیانه علم نیستن، اصلا اینا تصویر در آینه از یک حقیقت. لیس العلم به تعلم، اگه با افتخار میگرفتم اینا را دارم شما ندارید، مثل علم نیست. امام صادق هستن میفرماید لیس العلم انما هو نور، علم حقیقتیست. شعرزان یک تصویری افتاده تو ذهن شما و خیال میکنون علمه. یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه و ان اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. حقیقت عبودیت صرف این که ما بگیم فانه در ولایتم به حرف چی نمیدند. ما این همه کشور، این همه عظمت ها دنیا رو به زلزله انداخته، ما هیچ کدوم از اینا یه حرف نزنیم، همه شک سیاه نمایی کنیم در جلوی میلیون ها ملت انسان، کشور و دنیا. لااقل داخل چهار تا از اون عظمت هاشو ایشون از امتا یکیشو بگیم که معلوم باشه که من واقعا اگه ادعا میکنم برای امام صادق استان فرمایه که العلم سبعتون و اشرون حرفن. علم امام صادق الاسلام فجمعی و ما جاعت به رسولو حرفان، 27 حرف از علم. تا ظهور آقا امام زمان علیه السلام دو حرف این علم برای انسان باز خواهد شد. چه خبرایی است؟ علم چیه؟ این فیضا قام قائمنا علیه السلام اخرج خمسته و عشرین حرفن بعد از اونها. پس بنابراین این که ما بگیم من در آمریکا با افتخار با اون لحن با اون فضا با اون پوز دادن مدیریت خوندم، آن مدیریت اتفاقا یک اقراریست که نفوذ اندیشه‌ای در نظام اسلامی، نفوذ فرق نفوذ اندیشه‌ای با نفوذ جاسوسی رو توضیح عرض کردیم که چقدر تفاوت دارن دوتا. نفوذ جاسوسی اصلا غبار حساب نمیشه در برابر نفوذ اندیشه‌ای، و این مسئله ایست که باز روایات اینها رو به ما باز میکند. اون نفوذ اندیشه ایست که ما خدماتمون رو خیلی بزرگ ببینیم، چه در شرق چه در غرب. مطلقا هر اندیشه ای که جز اندیشه عبودیت و اهل بیت علیهم السلام و معرفت الله باشد هیچ فرق نمی کنه، چه شرق باشه چه غرب باشد، نفوذ اندیشه ای دارد. این دقت در این نفوذهای اندیشه ای خطرناک. و ما تا این فرمایش مولا علیه السلام حضرت ها آخر زمان فتنه هایی خواهد آمد که هی انسان ها می ریزن، مسلمان ها مؤمنین، فتنه ها خیلی پیچیده ای. الا کسی که خدای متعال قلب او را احیا کرده است. اونجا واژه علم آورده، از احیا معلوم شکنه معرفت. او سردر میاره اینجا چه فرق میکنه شرق یا غرب. التقاط غرض از انقلاب، وصیت نامه امام، اون آثار امام، آثار بزرگان، فرماشات رهگشای رهبر عظیم الشان، اینا رو دقیق اگه ما بررسی کنیم راه رو در صراط مستقیم ما نشون میدند بر اساس این علومی که بر پایه قرآن و اطلته زندگی که بر اون پایه باید قرار بگیرد. و الا مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. عبارت خیلی قابل توصف، پیام رشم صلی الله علیه وسلم بله به مولا علی علیه السلام می فرماید، حدیثم در کتاب شریف اصول کافیه، یا علی والذی بعثنی بالنبوته واستفانی على جمیع البریته لو ان عبدا عبد الله تعالی الف آمین ما قبل الله ذالک منه الا به ولایتک و ولایت الائمه من ولدک. نقطه قابل توسط شاید تانزه همه ادعا بکنیم شما هم ولایت دارن، دنبال ولایتیم، ولایت هرچه بفرماید زوب در ولایتیم، خطوط کلی که ولایت فرموده ما تو اون میریم. و این ولایت که لا تقبل، اینجور ولایت به درد نمیخوره. قبلگاه هم شیطان بزرگ باشد، اما میگم در ولایت ها لا یقبل، این ولایتک لا تقبل الا بالبراءه من اعدائک و اعداء الائمه من ولدک. اینجا باید زور پیدا بکند، اینجا بایستی ما برای خوشرقصی چی یه طوری صحبت کنیم که چهارتر رای انسان حرم رو میشکند و چهارتر رای انسان بعضی مسائل رو کشور رو به باد انتقادهایی که دشمنم حتی اینها رو قبول ندارد، خود دشمن این کشور چهارتر رای چیه که آخه آدم تو اونجا یه سری در دعا حضرت از خدا میخواد اللهم انی لا اجدو من اعمالی عملا اعتمد علیه و اتقرب به الیک. حضرت با اون عظمت این همه کار خدا میگه اعتماد ندارم خدایا. چهار تا یک مدتی رفتن روستا این برانور چهار تا کار کردن دیگه تمام نمیشه، منتش دیگه چه خبره؟ اب چی شده مگر؟ خدمات بزرگی رو بزرگان ما کردن تو خود انقلاب، اصلا نام و نشانشون اجازه ندادن پیدا بشه. خود دین امام با اون هم عظمت و وصیت‌نامه‌شون، آخر وصیت‌نامه‌ش نگران هست که این کار را که من کردم من به دعای شما احتیاج دارم. این تعارف نیست، یه واقعیته. اگه معرفت الله باز بشه، حساب دقیق آخرت باز بشه، اونجا معلوم خواهد شد که هیچ اینا به درد نمیخوره. مثلا خجالت میکشم میگم این کارو کردم، لا اعتمدو و اتقربو بهی الیک افضل من ولایتک و ولایت رسولک و آل رسولک الطیبین. مولا علیه السلام به ما هم خودش واقعیت رو میفرماید و هم به ما نشون میده خط ولایت یعنی این. اینما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اصلا جنس خدمت اصلا فراموش میکنه من چه کاری کردم، میگه چی شد، میگه خجالت میکنه کسی بگه مثلا فلان طور شد، تا هی تکرار من این کردم این کردم چی شده، میگه چه خبر. ترجمه میفرماید، قرآن میفرماید فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. هی نگید من چون این چون ها، این پیش خداست که حالا اون چه خدا قبول شد اون فرد به درد ما میخوره، ما بقی دیگه عرایزم ریاشش زم کنم. خب این طور هست که به هر حال مصیبت مظلومیت ولایت از اول همینطور بود. این همه بزرگان ما خون دلها میخورند، زندانها کشیدند، تو زندانها شهید شدند. خود حضرت آقا از کودکی در این راه، از نوجوانی در این راه همه غصه هایی که امروز به تک تک قلب ملت بخوره در هر حادثه تلخی، همه چی یک جا بر قلب مقام ولایت میخوره. همه یک جا. این مثالی بخوام عرض بکنم بلا تشبیه، البته توی خونه پدر مهربان دلسوزی، پدر مهربان دلسوزی همش میکوشه، زحمت میکشد بچه هاش نوایی برسند، چیزی برسند. بچه بازیگوشم کارای میکند، یه خطری در میاره، پاش میشکنه، یه طوری میشد، بچه فقط درد پاشکسنش احساس میکنه. اما پدر تمام غصه های که این بچه حتی نمیدانه 20 سال بعد با این پای فلج چی خواهد شد، با این بازیگوش چی خواهد شد، زندگی چیه هستی که هست، همه اینها یک جا در دل این پدر داره آتش میزنه. اگر برای ما مشکل برای فرد یک مشکل معیشتی باشد، برای رهبر این مشکل معیشت تحت چه کشور یکزا برای او مشکل این هست که بدنم خون دلات. چرا یک مخائن با سوء استفاده از صداقت ملت اومدن این کار رو کرد اینطور بشه؟ من هم که وظایف رهبری خودم رو دارم، این تمام غصه ها یک جا در دل بقیه غصه ها از اول مظلومیت راه انبیا همین بوده. قرآن اینطور می‌فرماید: قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. خدایا، یکی از انبیا با خدا درد دلش رو میگه، رو همزند بود دیگه. خدایا، من این قومم رو شب و روز به سوی تو دعوت کردم، اینا دعوت من نه تنها رو به تو نزدیک بشوند نمیشوند، بلکه فرار هم میکنن از من. که نری آب شما، بازم صحبت از خدا میکنه، بازم صحبت از دین میکنه. و ما وقت اختیارات تفریح بچه مونین اومده صحبت از خدایا. من هر وقت اینها رو گفتم، حالا اینها که هیست بیچاره ها، بابا خودتون رو بدبخت میکنید، خودتون رو محروم میکنید. مثل خودم دعوت نمیکنم که، شما رو به سوی خوشبختی خودتون دعوت میکنم، نجات خودتون، سعادت ابدی خودتون. چه گناهی کردید که اینطور؟ بیایم استغفار کنم، این موانع رفع بشه، یه خورده یه تنبهی توسط پیدا کنید. و این کلما دعوتهم لتغفر لهم، بابا بیان لگر برای تو مغفرت بخوام از خدا، موانع خود رفع بشه. این سوز دل رهبری همچون سوزیست. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون تو گوشاشون میبرند، وستاشون ثیابهم، لباسشون میکشن سرشون، و اثر رو و استکبار و استکبارا، همچنان در لذاذت، همچنان در عناد اصرار می‌ورزند. این راه همیار مولا پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر به این لاتلوته ها محبت مهربانی کرد، آخر در حضرت رو سوزوندند، مجال ندادن که لاغل یه مدتی بگذره. به این راه انبیا مکفرون. منتها این یک امیدی را به ما میدهد. اون چیه؟ قرآن به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود: و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. امتحانات میرسه، خیلی فشارهای سنگین، چه رهبر عظیم شان از اون مشکلات در نواب صفوی تا بیان بالاتر، تا بیان انقلاب، تا بیان زندانها، تبعیدها، تک تک مشکلات در انقلاب در همهشون همراهتون مشکلات. برای اولین بار نیست که فشار شهید رئیسی رو تحمل میکنه، از فشار 72 تن را تحمل کرده، شهید بهشتی ها رو، خودش رو به اون عالم رفته برگشته در انفشار سنگین. اینها نشون میده که خب حضرت آقا این همه تحمل این صبرها شهید سلیمانی ها، خب این امید هست که انشاءالله تعالی حضرت آقا رو خدا امام قرار بدهد به جهان اسلام، که البته داره علامش دیده میشه فضل الهی. حالا چهار تا صندل اینطور نور شد، ما علایم این آیه رو میبینیم که امروز دیگه حضرت آقا رهبر جهان اسلام، امام جهان اسلام داره میشه و علایم نشون داده میشه که مثل این که حضرت آقا داره امام مستضعفین جهان میشد. قبل ما از نظر تئوری اینها رو مطرح میکردیم که آقا مجتهد دیگه ولی هست برای همه مؤمنین، حرف و حجت هست برای این بر اساس یک سری. الان در میدان عمل داره میبینیم که آساس نصر الله اونور جهان اسلام میاد، مسلمان ها بگم که آقا ما دنبال منتظر نیست که آقا چیزی به لبش بیاره مطلب رو، ما دنبال منویات قلبش دلش هستیم که چیان اجرا کنیم. این آیه انسان را از یک نگاه خیلی انسان غمگین میشد. حضرت آقا خدایا خدا چه دلی به اون حضرت داده، چه دلی داده، غصه مادرانش تو دل او، پدرانش در دل او، غصه مشکلات اقتصادی در دل او، مشکلات گرفتاری های سیاسی در دل او، مشکلات خیانت ها در دل او، مشکلات و الان هم دیروز فرمایش حضرت آقا واقعا دل آدم رو اصلا کباب کرد. حضرت آقا تذکر دادند تا چقدر این مرد دریا دل، چقدر لطیف، دلسوزانه، مهربانانه، با رعایت چقدر نکات اخلاقی بالا که شما میگید این افراچه 60% نارد حساب نکنمش مال ماست، اینا مشکلات دارن بعضی هاشون فلان دارن، توضیح داد ناچار شد یک اشاره بکنه، مردم دیگه خیلی متعیر نشن که قضیه چیه. خب همه این مشکلات از یک نگاه خیلی خیلی تلخ است برای انسان، از یک نگاه حکمت خدا را در امثال این آیه به روایات نگاه می کند و در میدان هم دارد مشاهده می کند آثار نمونه هاش یواش یواش. فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. انشاءالله تعالی با همه این سختی ها و فشارها این خوشحالی و این مرهم که امروز در دنیا امامت حضرت آقا دارد جهانی می شود الحمدلله، این سختی هایی که حضرت ایشون تحمل کرده اند انشاءالله تعالی دارد یک فرج خاصی رو در اون شأن باز میکند انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.